بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران عزیز. دوستان فرمودن عنوان این سلسله بحثا هیئت انقلابی است. هیئت انقلابی معنیش اینه که احتمالا چیزی به نام هیئت غیر انقلابی هم معنادار، هم ممکن، هم واقعی است. اون وقت این سوال پیش میاد که هیئت که کارش عزاداری است چه ربطی داره به انقلابیگری؟ چرا باید انقلابی باشد؟ به این پرسش نمیشه پاسخ داد مگر نسبتش رو با موضوع عزاداری، یعنی عاشورای ابا عبدالله علیه السلام روشن کنیم. اگر موضوع یعنی حرکت امام حسین علیه السلام یک نهضت، یک انقلاب، یک حرکت انقلابی بوده است و بوده باشد، عزاداری انقلابی، هیئت انقلابی هم معنا داره. اگر اون حرکت هیچ ارتباطی با ابعاد سیاسی و ولایت به مفهوم زعامت، رهبری و حاکمیت نداشته، کاری به مناسبات اجتماعی نداشته، صرفا یک رابطه عرفانی خاص بین امام حسین و خداوند بوده است و هیچ نظر به مناسبات اجتماعی، وضعیت امت، امت اسلامی و بشریت نداشته، وقت طبیعی است که عزاداری و هیئتش هم نمیتونه چنین ارتباطی داشته باشه و در این راستا هیئت یا عزاداری تقسیم بشود به انقلابی و غیر انقلابی. چون وقتی خود حرکت امام حسین هیچ وجه انقلابی نداشته، اصلا ربطی نداره به یک حرکت سیاسی انقلابی، چرا باید عزاداریش انقلابی و سیاسی دانسته بشه؟ پس مسئله برگشت به سرمنشأ، سرچشمه. سوال اصلی پس اینه که آیا حرکت نهضت انبیا و اولیا و اهل بیت سلام الله علیهم و از جمله ابا عبدالله علیه السلام اساساً بعد سیاسی انقلابی هم داشته است یا نه؟ ما باید به این سوال جواب بدیم. در پاسخ به این سوال ما دو پاسخ نادرست و هر دو یک بعدی داریم و هر دوش هم در طول تاریخ تجربه شده، یعنی طرفدارانی داشته. حالا در یک دوره طرفداران یک تفسیر بیشتر بوده، یکی کمتر، در یک دوره جاشون عوض شده، در یک دوره هر دو کم رونق بودن و جایگزین داشتن. اون دو روی کرد، یکی روی کرد صرفاً سیاسی انقلابی به مسئله عاشوراست، یعنی اساساً امام حسین مثل هر رهبر انقلابی دیگری در هر زمان و مکان دیگری در هر جامعه دیگری یک سیاستمدار مدعی حاکمیت و دارای نفوذ اجتماعی و یک تحلیل سیاسی و فقط همین و بس دانسته میشه که وارد یک مبارزه نابرابر شده. حالا یا اگر نمیدانسته که چه اتفاقی میفته پس تو محاسبه اشتباه کرده، اگر معتقدیم نه میدانسته و معصومه و اشتباه نمیکنه پس یک حرکت انتحاری انجام داده، یک حرکت استشهادی بوده، ولو ایشون توجه اصلی و محوری و شاید تمام توجهش صرفا به مسئله سیاست و حکومت بوده، در این حال میتونه یک کسی انقلابی و سیاسی باشد و یک عملیات انتحاری یا استشهادی انجام بده و همون رو هم یک پیروزی سیاسی تلقی کنه، به خصوص که فرزند پیغمبر باشه و اهل خدا و آخرت و آموزگار اخلاق و معنویت و اینا هم باشه، او راحت تر هم فداکاری میکنه و اساسا این شکست رو شکست نمیدونه. ولی در هر حال تو این نگره امام حسین علیه السلام، نهضت امام حسین صرفا و فقط یک نهضت سیاسی است، دعوا بر سر حاکمیت و عدالت اجتماعی. خب معنویت، خدا، آخرت، عرفان اینا چی میشه؟ هیچی. در یک محاسبه سیاسی جای چنین بحثی نیست. اینا در خلوت مربوط به حوزه خلوت و امر خصوصی است. سیاستمداران انقلابیون بعضیشون تو زندگی شخصیشون اهل معنا و عرفان و اینا هم بودن، امام حسین هم یکی از بزرگان همین مسیر، بعضی هم نه اهل عرفان و معنویت و تلطیف روح و نماز و دعا و این حرف هم نبودن، فقط انقلابی سخت دو آتشه بودن. حتی شما کسانی رو میبینید که به خدا و آخرت هم عقیده نداشتن در طول تاریخ، ولی مردانه جنگیدن تا کشته شدن. که حالا این چجوری میشه که کسای اینجوری عمل میکنن، اون بحث جداگانه است. این در این رویکرد امام حسین علیه السلام و حرکت عاشورا صرفاً بعد انقلابی داره. رویکرد دوم که از اون طرف بام افتاده، کل مسئله رو خلاصه میکنه در یه عشق خصوصی بین خدا و حسین و یک حرکت اساطیری، اسطوره‌ای، رمزی و نمادین که مفهوم و معناش رو حسین خودش میداند و خدا. او اصلا به قصد، یعنی هدف اصلی شهادته، هدف اصلی شهادت، یک میثاق خصوصی بین حسین و خداست، میخواد عاشقانه خودسوزی کنه. اینجا این بحث حرکت انتحاری و استشهادی مطرح میشه، اما هدف مسئله عدالت اجتماعی و اصلاح حکومت و اصلاح جامعه و این حرفا نیست. هدف یک سلوک صوفیانه و عارفانه شخصی است. این یه اتفاق خاص و خصوصی است، مخصوص امام حسینه. این یک پروژه با تاریخ مصرف خاص، یک بار اتفاق افتاد. منتها اینقدر این حادثه با شکوه و زیبا و شاعرانه است که ارزشش رو داره هزار بلکه هزاران سال به یادش باشیم و یادش رو زنده بداریم. اینم یک تفسیر از این طرف. آیا اصلا ایشون هیچ نظری به عدالت اجتماعی و اقتصادی، مسئله ستم و برابری، مسئله فساد حاکمیت و این قبیل نظر، مسائل نظر داشته یا نه؟ نه، نظر نداشته. حسین یک صوفی عاشقه، میخواد یک نمایش با شکوه، یک تئاتر تاریخی که در اون مجسمه معنویت و فدا با چشم باز به آغوش شکست مطلق مادی رفتن و او رو یک پیروزی بزرگ معنوی دانستن، هیچ نظر به ابتلاعات و گرفتاری های امت نداره، دغدغه عدالت و اصلاح حکومت و تمدن اسلامی و ضعفا و فقرا و هیچ. خب توی این نگاه معلومه که عزاداری انقلابی معنی نداره. یعنی چه انقلابی؟ اصلا چه ربطی به انقلاب و سیاست داره؟ عزاداری باید عزاداری صرفا خالصانه و عاشقانه باشه. هرچی هم خودتو بیشتر خونی و مالی کنی، خونین و مالین کنی، و هرچی بتونی یک بازسازی تو یک اشیال کوچک، بازسازی او عرصه، وحشت و خشونت رو نشون بدی، دردها رو، دلها رو به درد بیاری و چشمها رو خیس کنی به هر شکلی، این عشق دوباره زنده میشه و یک کسانی به خاطر اتصال با این عشق مشمول شفاعت و نجات و آمرزش و اینا قرار میگیره. بنابراین اصلا امام حسین رفت شهید شد تا هدف اصلی این بود که شهید شد تا شفیع شود، شفیع امت. او شهید شد اصلا فقط برای که ما حالا به یاد او و به نام او عزاداری کنیم، عشق بریزیم، بریم بهشت. حرفی که مسیحی ها راجع به حضرت عیسی میزنن که عیسی به صلیب رفت برای نجات امت و در قیامت شفیع است، شفیع امت. اینم یک بخش. هر کدوم از این دو تا تفسیری که شما نگاه کنید در هر کدوم بخشی از واقعیت هست، اما بخشی از ضد واقعیت هم هست. حالا برمیگردیم به اسناد و منابع حرکت امام حسین، میبینیم هر دو بود صریحا در سخنان ایشون آمده. هم مکرر گفتند از آغاز حرکت که من قیام دارم میکنم برای طلب اصلاح در امت جدم، برای امر به معروف و نهی از منکر، من مثل منی با مثل اینای بیعت نمیکنه، حقوق ضعفا رو ضایع کردین، ضعفا فراموش شدن، فقرا فراموش شدن، دین خدا رو زیر پا گذاشتید، برای نجات اینا قیام میکنم، بیعت کنه کردن با من، این حکومت رو به رسمیت نمیشناسم، ما میخوایم یه حکومت اسلامی درست تشکیل بدیم. یعنی پر از این مفاهیم سیاسی انقلابی در کلمات امام حسین هست. شما نبودین که نامه نوشتید، تو نامه ننوشتید، تو اینو نگفتی فلان، حالا هم اگر پشیمون شدید ترسیدید، خب من نمیام کوفه برمیگردم، تسلیم نمیشم، مبارزه رو ادامه میدم، اما کوفه نمیام. یعنی یک دنیا مفاهیمی دارید تو تعابیر سید الشهدا که همش محاسبات کامل و دقیق سیاسی انقلابی است. شعارها معطوف به اصلاح جامعه است، عدالت، مبارزه با ظلم. از اون طرف بسیار کلمات و تعابیری دارید که اوج عرفان و معنویت و عشق، یعنی یه بعد سلوکی و معنوی داره. میگن آقا چرا میری؟ میفرماد که شاء الله ایرانی قتیلا، خداوند میخواهد مرا کشته ببیند. چرا این زن و بچه ها رو میبری؟ ان الله، خداوند اراده کرده است ان یراهن سبایا، که این دخترها، بچه ها، پسرها، خانوما، اینها رو در زنجیر ببیند. این جمله ها وزنه سنگینیش میفته به سمت یک ادبیات عرفانی عشقی، کسی که چشم تو چشم مرگ و خطر میره جلو با علم قطعی به کشته شدن و میگه که بهش میگن آقا کشته میشی، فرماد افا بالموت تخوفونی، منو از مرگ میترسانی، فمرحبا به، درود بر مرگ، درود بر مرگ، زنده باد شهادت، خوش آمد، من به مرگ خوش آمد میگم. یعنی یک تعابیری کاملا عاشقانه، عارفانه. حتی اون لحظه که ایشون شهید دارن میشن، افتادن رو خاک، بدنشون تکه تکه شده، دارن میان سر مبارکشو از بدنش جدا کنن، طرف میگه دیدم زیر لب زمزمه میکنه، گفتم داره یا ما رو نفرین میکنه یا فحش میده، نکنه پشیمون شده، داره ناله میکنه. آمدم دیدم میگه که رب رضن بقضائک، خدایا ازت راضیم، اراده تو را پسندیدم. تعابیر یه عاشقی که داره به معشوقش میرسه. اگر گزینشی برخورد نکنیم، همه اینا رو ببینیم، دو تا نکته روشن میشه. و اینه که نهضت عاشورا یک حرکت عبادی سیاسی است. بعد عبادیش از بعد سیاسیش جدا نیست. آقا امام علم به شهادتش داره؟ بله داره. داره میره به سمت شهادت؟ بله. آگاهانه؟ حتما. اهداف سیاسی داره؟ بله. بالاخره اهداف عبادی داره یا اهداف سیاسی؟ اینا جدا نیست از هم. صوفی مجاهد، عارف جهادی، عرفان جهادی است، یه عرفان حقیقیه که انبیا آوردن. صوفی قلابی، درویش بازی، ادای معنویت، اما میچسبه به دنیا، متو اسمای معنوی روش میگذاره. اما اون کسی که صوفی، یعنی به معنی، منظورم یعنی آدم صاف، عارف حقیقی است، اهل معناست، این نمیترسه. چطور میشه آدم عارف باشه و ترسو باشه؟ اگه کسی عارف باشه، تمام عالم در برابرش باشن، وای حضرت امیر چی فرمود؟ گفت اگه تمام عرب در برابرم بایستن، من متزلزل نمیشم، همه بایستن جلوی من، همه یک طرف، من یک طرف. این عارف و صوفی حقیقی یعنی اینا، تصوف به معنی درستش. اما صوفی بازی، آقا دنیا رو ولش کن، این دنیا نیست که داری ولش میکنی، این آخرت داری ولش میکنی، چون هر جا زحمت و عرق ریزی و جهاد و تلاش و کار و تولید و فداکاریه، اینا دنیا نیست، آخرته. هر جا ترس و تنبلی و مفخوری و انگل صفتی و فرار از صحنه است، اونا دنیاست، ولو تو اسمشو بذاری تصوف، عشق. عاشق حقیقی از کار و خطر نمیترسه، مسئولیت پذیره. امام رو شما نگاه کن، امام یک در عرفان نظری و عرفان عملی یکی از قله‌های معاصر بود، در این حال کاملا سیاسی جهادی، نه ترس، اون عارف حقیقیه که نمیترسه، جلوی شاه و میسه میگه شاه باید برود، بعد میگه صدام باید برود، بعد میگه اسرائیل باید از بین برود، بعد میگه ما شاخ آمریکا رو میشکنیم، بعد میگه کمونیسم باید بره به موزه تاریخ، مینه به موزه تاریخ، اتحاد جماهیر اسلامی درست میکنیم. این معنویت عرفان حقیقی یعنی این دیگه، عارف نمیترسه، اینا که میترسن معنویت ندارن، مادی هن. امام میگفت تمام اینا که میترسن با ظلم درگیرشن برای اینکه تهذیب نفس نکردن، دل به دنیا بستن، اهل ترس و طمع، یا طمع دارن یا میترسن، برای همین نمیتونن محکم و قاطع حرف بزنن، همیشه دو پهلو، کلی بافی، کلیات ابوالبقا. پس این مسئله اول، وقتی میگه هیئت انقلابی، عزاداری انقلابی یعنی چی؟ انقلابی بازی یه مفهوم غلط سیاست زدگی است. اتفاقا در یه دوره‌ای که عرفان طرفدار پیدا کرد به خاطر این بود، وجه مثبتش این بود که یه عالم آدمایی رو دیدن که آمدن تو صحنه سیاست و قدرت و حکومت و اقتصاد و بازار و اینا و ادای آدمای متشرع و مذهبی و اینا رو در میارن، تسبیح دستش نمیدونم ریش میذاره، یقش میبنده، ادا اصول مذهبی در میاره و کاملا مادی و فاسده، ربا میخوره، رشوه میگیره، رشوه میده، کلاهبرداری میکنه، ادای ظاهر مذهبی هم داره. یک نهضتی به پا شد که آقا ظاهر مذهب، پوسته مذهب رو نگه داشتی، کو باطنش، کو عشق، کو ایمان، این چه جور ایمانیه که به دنیا دل بستی ادای مذهبی هم در میاری، مناسک ظاهرا مناسک شرعی رو به جا میاری؟ شریعت ظاهری هست، حقیقت ایمان کجاست؟ شریعت بدون حقیقت. یک دوره شریعت بازی، مقدس مآبی، ظاهر سازی باب شد، باطن نبود، مثل قضیه یهود بنی اسرائیل، رشوه، ربا، دزدی، گرگی، بیناموسی، همه کارا میشد، ولی روز شنبه روز مقدس همه برن خانه و کنیسه شون و حاضر بشن و هم دیگه علائم مذهبی از این کلاهای چیز سرش بگذار و ادا اصول مذهبی. همین اتفاق بعد تو امت عیسی افتاد، با اینکه حضرت عیسی علیه اینا قیام کرد. همین اتفاق بعد تو امت اسلام افتاد. خب یه عده یک وقتی یک نهضت عرفانی معنوی به وجود آمد، او جنبه مثبتش این بود که آقا چی اینقدر ادا در میارین؟ همه با هم دیگه اداهای مذهب، ظواهر مذهب همه رو رعایت میکنی، باطنش هیچی نیست. دین و ایمان چیه؟ صداقت، برادری، تقواست، خدمت به خلق، شفقت بر خلق، کو؟ این جنبه مثبت بعد عرفانی و معنویشه. اما اینه تبدیل میشد در یک جهاتی به بعد منفیش، بعد منفی صوفی بازی، عارف بازی، که تحت عنوان این که آقا دنیا رو ولش کن، کم کم این که مغولا آمدن زدن همه چی رو لتو پار کردن، آمدن جلو، بابا ولش کن دنیا رو. یعنی چی ولش کن؟ یعنی ابزار هر کار میخوام بکنم بکنم. صلیبی ها از او ور، مغولا از این ور، بعضی حاکمان دیکتاتور فاسد از این طرف، همه رو ول کن آقا، خودتی و خدا، رابطت با خدا درست کن، رابطت با خلق مهم نیست. خب حکومت دست کیه؟ قدرت دست کیه؟ ثروت کجاست؟ عدالت هست یا نیست؟ صداقت یا خیانت؟ بیناموسی، گناه، اینا چی؟ ول کن، برو تو بحر خدا. آقا همون خدا گفته که تو که میخوای تو بحر ما بیای، در برابر جامعت هم مسئولی، کلکم را، کلکم مسئول، ایمان شخصی تو نمیتونه مستقل از او باشه. آقا فقط به آسمان توجه کن. خب حتما باید به آسمان توجه کنیم، منتها چجوری؟ به زمین دیگه هیچ توجه نداشته باش. نه، انبیا آمدن گفتن تو زمینی، تو زمین باش و به آسمان متوجه باش. از دنیا مزرعت الاخره، اینجا مزرعه آخرته. مگه میشه مزرعه رو ول کنی بگیم من به آخرت میرسم؟ مزرعت رو باید درست زراعت کنی. معنویت، عدالت، عقلانیت، برادری، اخلاق، مبارزه با ظلم، امر به معروف، نهی از منکر، همه اینا عبادی سیاسی، عبادی اجتماعیش. چرا دنیا و آخرت از هم جدا میکنی؟ چرا دین و دولت رو جدا میکنی؟ چرا جسم و روح رو جدا میکنی؟ ماده و معنا رو جدا میکنی؟ پس یک از اون طرف یک ماده زدگی قشریگری به اسم شریعت و فقه و ما احکام شرع نمیدونم ظواهر رو الکی رعایت کردن، ریاکاری، رواج ریاکاری، نفاق، باطنن جامعه باطنن لا مذهب و ظاهرن مذهبی بدون عدالت، یه معنویت موسمی، گاهگاهی مناسکی برای که فاصله بین دو تا گناه و دو تا جنایت رو پر کنه، وجدانت آرام کنه. یک طرف، یک طرف هم آمد اینا رو در برابر این مقاومت کنه به اسم عرفان و معنویت و شور و اخلاص و آقا عاشق باش، دل بکن، تو به هیچی توی عالم وابسته نباش، را بیافتن تو بیابونا، حتی نگاه نکن کفش درسته یا نه، جیبت خالیه یا پره، عاشق باش، صوفی باش، بکن و برو، شجاع باش. یه حرفای قشنگی درستم هست تا حدودی، اما بود منفیشه به چسبی، بعد ازش نتیجه گیری کنی چی؟ کار نکن، برنامه نداشته باش، نظم نداشته باش، احساس مسئولیت اجتماعی سیاسی نکن، اینکه قدرت و ثروت دست کیاست و باش چی کار دارن میکنن به تو ربطی نداره، سرتو بنداز پایین برو توی قاری مشغول نماز و رابطه خصوصی با خدا بشو. دین مربوط به حریم خصوصیه، به حریم عمومی کار نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی عرصه سیاست و اقتصاد و علم و رسانه و حاکمیت و تمدن و همه رو وا بگذار به دست کافران و فاسقان و به دست ظالمان، برو خودت نجات بده. این نجات نمیتونی، این نجات نیست، این نجات نیست، اتفاقا این فرار از تکلیفه. خب پس این دوتا بود دقت کنید، امام حسین در قضیه عاشورا سلام الله علیه با هر دو تا جریان که اون موقع هم بودن الان هم هستن، خطشون از هر دو جریان جدا کردن، فرمودن این یک عملیات استشهادی عاشقانه عارفانه فالله لله و بالله است، با علم به شهادت، با یک آگاهانه وارد یک نبرد نابرابر شدن و عارفانه جنگیدن، در این حال به عدالت اجتماعی، به قسط، به اصلاح حکومت، به اصلاح امت جدن، به امر به معروف و نهی از منکر، به مبارزه با ظلم، به اینا مربوطه. مسئله ولایت به مفهوم هم باطنی یعنی معنویت، هم ولایت به مفهوم ظاهری یعنی زعامت و حکومت و سیاست، به هر دوش مربوطه این حرکت امام حسین علیه السلام. خب در یک دوران متاسفانه یه فرهنگی رائد شد بین شیعه که گاهی لغزید به سمت یکی از این دو تا جریان. الان ما داریم، همین الان ما نمونه های از عزاداری‌ها و هیئت‌هایی داریم که گرفتار همین افراط و تفریط های دو تا هستن، یعنی میخوان امام حسین رو، روح امام حسین رو مسله کنن، قطعه قطعه دو تیکه کنن، یه عده این تکه رو بردارن، یه عده این تکه رو بردارن، در حالی که نباید تکه تکش کنی، باید به تمامیت کربلا و عاشورا، تمامیت نهضت عاشورا، به جامعیتش، به هر دو بعدش توجه داشته باشی. اینا دو بعدم نیست، یکیست. یک دوره ای، حالا بعضی کسانی که تو حوزه تاریخ کار و تحقیق کردن، تحلیلشون این بوده که اصلا از مثلا قرن ششم هجری به بعد یه زمانی تصوف و تشیع خیلی به هم نزدیک شدن و یه جایی تداخل و ارتباط شد، به چند دلیل هم اتفاق افتاد. یکی این که تشیع جرم بود، شیعه یا اپوزیسیون سرکوب شده بود، به اسم رافضی میکشتن، غارت میکردن، تجاوز به ناموسشون میکردن، تکفیرشون میکردن، تهمت میزدن، و بنابراین اینا مجبور بود میشدن خیلی جاها با اسم تصوف عمل کنند. ولی یه جاهایی تصوف و تشیع با همدیگه رفت. دوران حکومت‌هایی بود که خیلی شدید برخورد می‌کردن، سرکوب می‌کردن شیعه رو، و خیلی هم ظاهرگرا، ظواهر اسلام برای حکومت خودشون. چون تشیع جرم بود، خیلی وقتا بعضی از مفاهیم شیعی از جمله حب اهل بیت و اینا به نام تصوف گسترش پیدا کرد. همین الان هم در اکثر نقاط جهان اسلام، جهان اهل سنت، جریان‌های تصوف محب اهل بیتن، سنی صوفی و محب اهل بیت، یعنی جبهه‌شون، جبهه بندیشون درست در نقطه مقابل این وهابی هست. حتی در یک دوره متهم شدن که شیعه چون خودش مخفیه نمیتونه علنا اظهار تشیع بکنه، با اسم و عنوان تصوف رفته این ور اونور و حب اهل بیت رو رایج کرده، منتها ظاهر سازی میکنن، مثلا میگن ما به لحاظ فقهی یا کلامی جز اهل سنتیم ولی اهل تصوف صوفی سنیم، و تحت این عنوان حب اهل بیت مطرح شد. یعنی از قرن شش به بعد به خصوص این قضیه اصلا بین صوفیان سنی رایج شد که در کنار اقطاب و اولیاء خودشون قطب صوفی اسم ائمه اهل بیت رو می آوردن، دوازده امام و چهارده معصوم، با اینکه سنی بودن، الان هم هستن خیلی هم. یعنی به عبارتی سنی دوازده امامی و چهارده معصومی بودن. یعنی میگن ابوبکر، عمر، علی، عثمان، خب فاطمه، حسن، حسین، همینطور تو حضرت مهدی، یه ترکیب از این دوتا به اسم تصوف. و تو کتاباشون شروع کردن بعضی از مفاهیم شیعی رو که به خصوص جنبه معنوی و عرفانی و بینی و بین اللهی داره و ربطی به بینی و بین الناسی نداره و جدا از سیاست و عدالت و اینا، اونا رو برجسته کردن و اصلا کلمه ولی و ولایت رو به عنوان یک عبارت کلیدی در متون تصوف سنی آوردن. حالا قبل از اونم کسانی از اهل سنت هست که در شرح حال 14 معصوم 12 امام کتاب نوشتن، بحث کردن که اینا فرزندان پیغمبرن، اهل بیتن، ولی خب ما به عنوان امام و رهبر سیاسی نه، اما به عنوان اولیاء خدا و آموزگاران معنویت و اینا چه قبول داریم. حالا از قبلش امثال ابو نعیم اصفهانی راجع به بعضی از ائمه اهل بیت با اینکه سنیست راجع به ائمه چیزایی نوشت، اما از قرن شش به بعد اصلا رسمی شد. یعنی یه عالم صوفیان بزرگ سنی هستن که در شرح حال دوازده امام و چهارده معصوم کتاب نوشتن که اینا رو میگن جزو اولیاء ما هستن، و حتی ولایت ائمه اثنا عشر دوازده امام در کنار ولایت قطبهای صوفی سنی که اینا جزو اقطاب ما هستن، جزو اولیاء ما هستن قبول کردن. یه جایی هم اختلاف میافتاد، مثلا ابن عربی میگه خاتم الاولیا ختم ولایت مثلا با حضرت عیسی است علیه السلام، بعد جناب سید حیدر آمولی که شیعی است، یعنی ابن عربی شیعه است، ایشان میگه نه، مثلا خاتم الاولیا ختم ولایت علی ابن ابی طالب مثلا، نه حضرت عیسی. بحثای اینجوری هست، ولی در اصولش خیلی اینا جلو آمدن. بعد این تصوف در این بخش شرقی جهان اسلام که به مرکز حکومت بنی عباس و اینا، چون اینا بغداد بودن دیگه، اموی ها قبلا تو شام بودن اما اینا تو بغداد بود، عراق و ایران مرکز حکومت اسلامی بود، خلافت بودن و برخورد میکردن، این بعد معنویت گرایی و به اصطلاح عرفانی جدا از سیاسی، این برجسته تر شد این طرف و گسترش پیدا کرد. اصلا یه بخش دیگه هر جا میرفتی شیعه و سنی بحث عرفان نظری، عرفان عملی تا حد تصوف و اینا بود، مخصوصا که حکومت ها با اینا دیگه درگیر نمی شدن، می گفتن تا بگید ولایت و امامت اما منظورتون ولایت به مفهوم فقط عرفانی و معنوی و رابطه قلبی با خدا باشه، مزاحم حکومت نباشه، اب نداره، اصلا ما خودمون براتون خانقاه می سازیم، ما خودمون خرج رقص و سماع و اینا می سازیم، حتی روزه امام حسین هم بخونین به شرطی که فقط صحبت از ولایت معنوی کنین، که یک حرکت عاشقانه صوفیانه سالکانه انتحاری بوده، اب نداره دیگه، نگید امر به معروف نهی از منکر، اصلاح امت جد، قیام به قسط، تشکیل حکومت اسلامی، این حرفاش نگید، او بوده بگید اب نداره. حتی مغلا که تو قرن هفت آمدن زدن لتوپار کردن اصلا تمدن اسلامی رو و ایرانی رو به خصوص، اینا خودشون این تیپ از صوفیان رو خیلی تأویل گرفتن، حتی گفتن بیاین تو دربار حکومت، حتی خودشون بعضی از مغولا صوفی شدن، گفتن این خیلی چیز خوبیه، معنویت باشه ولی به حاکمیت ما صدمه ای نزنه، ولی خوبه اتفاقا حال میکنیم، با سابقه بودایی ما هم ناسازگار هم نیست. حتی بعضی از سران مغولها شیعه هم شدن، منتها از این نوع تشیع، یعنی مجلس امام حسین گرفته طرف، خانقاه صوفیان رو گسترش دادن، اینا رو حمایت میکردن. البته بین همین اهل تصوف و اهل معنا کسانی هم بودن که سیاسی و مجاهد بودن، اتفاقا اونا هم نهضت‌های بزرگی هم علیه مغولا هم علیه حکومت‌ها برپا میکردن. مثلا سربداران یک همچی تیپایی هن، نوع عرفان شیعی به اصطلاح درشون حاکمه و خب اهل جهاد هم بودن، حکومت هم تشکیل دادن. بخشی از شیعیان اسماعیلی در یک دورهای همین کار کردن، شیعه زیدی که اون موقع در ایران و عراق شیعه زیدی و اسماعیلی بودن همین کار کردن، بخشی از شیعه اثناعشری همینطور بوده، حرکت‌های سنی معنوی ضد حکومت داشتیم تا زمان صفویه که اصلا خود صفویه هم یه همچه حرکته. صفویه هم میدونه دیگه، اینا صوفیان سنی بودن که بعد شیعه شدن و در واقع حکومت صفویه روح حاکم برای حکومت تصوف و صوفیگری بود و با ای که اینا به ولایت به مفهوم صوفیانش معتقد بودن، ولی خب نقش خیلی مهمی داشتن که دین مذهب رسمی ایران برای اولین بار رسما تشیع اهل بیت شد، مذهب رسمی. نه این که بعضی ها فکر میکنن قبلا همه سنی بودن اینا آمدن همه رو به زور شیعه کردن، نه قبلش هم ما شیعه تو ایران داشتیم اما مخفی و تحت فشار بود، رسمی نبود. اینا آمدن این کاری کردن. ولی خب حتی صفویه هم که در گسترش مراسم عزاداری امام حسین اونا خیلی نقش داشتن در سطح ایران و منطقه، اونا هم اگر دقت کنی با اینکه خودشون هم سیاسی بودن حکومت هم تشکیل دادن، اما نگاهشون به اهل بیت و به امام حسین بیشتر صوفیانه است تا هر شود که ولایت به این مفهومه که جمع فقه و عرفان باشد، فقیهان و عارفانه با هم باشه، نه یه بودی بیشتر بود. البته در عمل حکومت تشکیل دادن، سیاسی بودن، جنگیدن و تمدن سازی هم کردن. شاید اولین نمونه اونچه که بشه بهش گفت حالا با هر تفسیری تمدن اسلامی ایرانی زمان صفوی اتفاق افتاد. تا قبل از او ایران به این شکل امروز مرزهای مشخص که اینا ایران است و مذهب رسمیش هم شیعه است به این شکل مطرح نبود، رسمیت جامع و مرزبندی اینا اینجوری نبود. زمان صفوی خدمات زیادی شد به اسلام، به ایران، به تشیع، اما ضربات هم وارد شد، اونم باید هر دو بعدش باید بهش توجه کرد. آیا حاکمان صفوی، حالا اینا میگم برای که میخوام یک نتیجه بگیرم تو مقوله روزخانی روزه ابا عبدالله، چون یکی از میراثایی که ما داریم در باب یک نوع روی کرد به عزاداری امام حسین از زمان صفویه یک مقداری بیشتر رایج شد. زمان صفویه شاههای صفوی همه مثل هم نبودن، بینشون افرادی بودن که دیندارتر بودن، تقوا داشتن، اهل فسق و فجور نبودن، اهل علم بودن، اهل آبادی بودن، آدمای درستری بودن. بعضیشون آدمای فاسدی بودن، یعنی شرابخور، زناکار، آدمکش و اصلا به شرع و دین و حتی صوفی هم نبودن، نه صوفی بودن، نه به تصوف کار داشتن، نه به فقاهت تفقه کار داشتن، هیچی. قدرت بود، منتها با نیروی قزلباش و با قدرت آمدن و حاکم شدن و اینا، همه یک دست نیستن. دوران صفوی خدمات بزرگی شده به تشیع و ایران که قبل از اون نبوده و ما الان مدیون او دوران از جهاتی هستیم، صدمات بزرگی هم زده شده. یکی از اتفاقاتی که در این دوران میفته که عرض کردم ترکیبی از تشیع و تصوف اتفاق میفته، چون زمان حکومت صفوی که میگن حکومت شیعی است، ولایت فقیه به این معنا که نبوده که، یعنی حاکمان همینا بودن، سلسله و سلطنت و اینا بودن. منتها فرقشی بود که برای اولین بار حکومت رسمی مرکزی آمد گفت آقا ما گوش به دهان علماء دین هستیم، فقیه داخل ایران نگاه فقاهتی، افراد فقیه که کشته نشده باشن، پراکنده نشده باشن، اینا کمترن، میره از لبنان از جبل عامل افرادی رو میارن، میره از جای دیگه میارن و فقهای بزرگ شیعه اونجا برای اولین بار طرف مشورت جدی حکومت قرار میگیرن. حتی در یک دوره‌ای بعضی شاه صفوی داریم که میگه که من از طرف شما و با اجازه شما حکومت میکنم، حالا ولو به زبان، ولی بالاخره میگه. قبلا این حرفا زده نمیشده تو ایران. بعضیشون هم میگن نه ما خودمون میدونیم چیکار میکنیم، تو هر چی ما میگیم باید امضا کنی و تایید کنی. هر دو جریانش هست. حالا در این دوران از جمله اتفاقاتی که میفته اینه که فکر تصوف به مفهوم غیر سیاسیش و درونگرا، فردگرا، معنویت جدا از مادیت و کم اعتنایی به شریعت در یه دورهایی، نه همه دورهاش، به وجود میاد. این اثر میگذاره. حالا اون اثرشو من میخواستم عرض بکنم. یه دورانیست که مثلا این روزه که میگن روزه خانی، چرا میگن روزه؟ میدونین؟ چون کتابی نوشته شد به نام روزه تو شهدا. این همون دورهیه که بعضی از عرفای بزرگ صوفی از 12 امام و 14 معصوم دارن حرف میزنن. یکیش همین نویسنده کتاب روزه است. طبق نقل ایشان اصلا سنیه، شیعه نیست، صوفی سنی است. و اصلا روزه خانی به حساب کتاب روزه تو شهدا که میگن، تو همین الان میگن آقا روزه امام حسین، این روزه اسم اون کتابه است. تا قبل از اون کتاب روزه و روزه خانی کسی نمیگفت، عزاداری بود، مرثیه خانی اینا میگفتن. روزه خانی برای که این کتاب روزه رو برمی داشتن میخوندن شد روزه خانی. خب مؤلفش مرحوم ملا حسین کاشفی سبزواری است که اصلا تو دوره صفویه به بعد این کتاب فرهنگ عزاداری شیعه رو به خصوص در ایران خیلی نقش داشت و ساخت، به حدی که تا همین الان هم شما و ما و شما میگیم روزه، روزه خانی. ایشان اصلا طبق نقل ما، حالا بعضی خواستن ادله بیارن که ایشان شیعه بوده، ایشان صوفی سنی بود و روزه روزه تو شهدا، روزه امام حسین جوری نوشت که بعد صوفیانه و ولایت صرفا معنوی و بعد عشقیش، عشق بریز و ثواب ببر، این برش بیشتر حاکمه. یه دقت کنید. البته معنیش نیست که کتاب بدیا، نقاط مثبت، حرفای خوب خیلیه توش، اما روح حاکم بر او اینه. یعنی آیا یک کسی از منظر تفکر شیعه بیاد که هم ولایت باطنی هم ولایت ظاهری هر دوشو میبینه، بیاد راجع به حرکت امام حسین حرف بزنه، او چی میگه؟ ها؟ یک کسی فقط از این بعد خاص بیاد ببینه. خب ایشان اولا اهل سنت، حب امام حسین، حب اهل بیت داره، ولایت امام حسین یه چیز دیگه است. این نیست در کتاب روزه تو شهدا که حسین امام ماست، حسین امام ماست، نه اینکه یک ولی، فقط یک ولی الله، یک عارف عاشق بوده، امام ماست. اصلا شیعه و سنی تفاوتشون در حب امام حسین نیست. اغلب اهل سنت امام حسین دوست دارن. حالا شما چهار تا وهابی و تکفیری رو نگاه نکنید، در عزای امام حسین هم نیست. ما خیلی از جاها اهل سنت عزاداری امام حسین، من کشور رو دیدم که اهل سنت یک ماه عزاداری امام حسین میکنن. چند سال پیش کشور دیگه بود، اندونزی بود یا مالزی، به نظرم اندونزی بود، یه شهری بود، ما رفتیم، همه اهل سنت، اینا 10 روز مراسم تابوت داشتن، خودشون هم خیلی نمیدونستن چیه، میگفتن این از 1000 سال اینجا انجام میشه. مراسم تابوت، تابوت امام حسین رو دهه اول محرم هر روز رودوش میگیره جمعیت، ده ها و صدها هزار، خودشون میگفتن بزرگترین تجمع کشور ماست که اگر رئیس جمهور و کیو کیو مقامات هم بیان، هیچ وقت 1/3 این جمعیت جمع نمیشه. همه سنی 10 روز عزاداری زیر تابوت امام حسین، اسمش هم مراسم تابوت. ببین فرق شیعه و حسین، شیعه و سنی، اغلب سنی ها نه حب امام حسین نه عزاداری برای امام حسین، اونا هم قبول داشتن در طول تاریخ، الان هم هست، هم داخل کشور خود ما، برادران خواهران اهل سنت ما خیلی هاشون عزاداری امام حسین عزا میگیرن. مسئله ای بود شیعه صحبتش اینه که بالاتر از حب و عزاداری مسئله امامت مطرحه. این رهبر ما هن، الگوی ما هن، باید اطاعت کنی و باید عین اونا تو مسائل همه ابعاد، از سیاستش، اقتصادش، تا عبادتش، تا نماز شبش، تا از همه جا باید این خط رو بری، این امامه. و ولایت رو از خلافت نباید جدا بکنی، ولایت باطنی رو از ولایت وزعامت ظاهری و حکومتی و سیاسی نباید جدا کنی. اون کسی حق ولایت سیاسی دارد که ولایت باطنی داشته باشه. نمیتونید بی تقوا باشی و حاکم سیاسی ما باشی، باید تقوا داشته باشی، باید دین داشته باشی، دینت باید از ماها بیشتر باشه، و الا به چه حقی تو بر ما حکومت میکنی؟ تو هم اگه مثل ما ناپاکی، یک کمی حالا پاکتری، تو چرا باید سرنوشت منو تعیین کنی؟ شیعه روی ولایت به هر دو مفهوم تأکید داره، روی ولایت حسین علیه السلام و ولایت اهل بیت. خب او دوران اینجوری، سنی و شیعه محب اهل بیت برای 12 امام 14 معصوم کتاب نوشتن. مثلا از بزرگان سلسله نقشبندیه که برادران اهل سنت اهل صفوف سنی هستند و محب اهل بیتن، شدید محب اهل بیتن، محب امام حسین. این خواجه محمد پارسا که از رهبران بزرگ رؤسای برجسته اینا بود، شرح حال 12 امام رو برشته همه رو نوشته. به کسی بخونه از اونان نمیفهمه نویسنده شیعه یا سنیه. فضل الله روزبهان که عارف بزرگ مشهور سنیست، شرح صلوات 14 معصوم نوشته، اصلا با کلمه معصوم. یا میگفتن اینا معصومن، ولی الله هن. اما میگه و میگه ما 12 امام رو من قبول دارم و اینها رو حجت خدا میدونم، به شرطی که ولایت رو از خلافت تفکیک کنه، یعنی دین رو از دولت جدا کنه. یعنی من میگم 12 امام 14 معصوم، امام ما، ولی ما، قطب ما، الگوی ما، معشوق ما هن. شفاعت میکنن. اصلا کلمه شفاعت، بزرگان سنی اغلب به شفاعت، به زیارت، به توسل اینا کاملا معتقدن. با نگاه توحیدی که شیعه میگه. اما میگن تو همین حد دیگه به سیاست و حکومت و خلافت و اینا دیگه کار نداشته باشه. و الا قبول دارن این رو. هویت غیر سیاسی باید داشته باشه. خب حالا یک سوال بعضیا پرسیدن، این مرحوم ملا حسین کاشفی سبزواری که فرهنگ عزاداری در ایران با روضة الشهدا مال ایشون نقش و تأثیر مهم می داشته، آیا و تو دوره صفوی به بعد اینا بیشتر رایج شد تا هم الان هم هست، اینا چه مقدارش مطابق با فرمایشات ابا عبدالله سلام الله علیه بخشایش هست، چه مقدارش میره به سمت معنویت از نوع این جریان با این نگاه ها که این بخش شما قبول نداریم، اون بخش قبول داریم، این بخششو انتقاد داریم. وقتی که به این سمت آمد، آثارش تو عزاداری پیدا میشه. یعنی هزار سال عزاداری میکنی، یک بار نمیگی چرا حسین کشته شد دیگه. این چون این سوال صوفیانه نیست، فقط میگی که ببین چی قشنگ کشته شد، چقدر زیبا کشته شد. اون بعد عرفانیشو میبینی که از زینب سلام الله علیها میفرماد ما رأیت الا جمیلا، چقدر قشنگ، همه چیز عالی بود از طرف ما، همه چیز کثیف بود از طرف شما. بله این هست. اما همون حضرت زینب سلام الله علیها این جمله رو میگه که این جمله هم عرفانی معنوی هم سیاسی، سیاسی هم هست، چون داره بهت میگه تو فکر کردی بر ما پیروز شدی مردک، تو فکر کردی ما رو شکست دادی، ما پیروزیم، خیلی تمیز عمل شد. در این حال او عبارات هم داره که ای و او میگه یبن مرجانه، به او میگه ای ستمگر، ای حاکمیت کثیف. به یزید میگن که اینقدر ما وضعمون به جایی رسیده تا که با یک آدم پستی مثل تو باید حرف بزنم. این دیگه موضوع سیاسی دیگه. میگه شما فراموش خواهید شد و ما خواهیم ماند. خب هم سیاسی داره حرف میزنه، سیاسی و عرفانیش با همه. یک مقایسه دیگه بکنم، اشعار مرحوم محتشم خب همه میگن و میخونن و حفظم هستیم و خداوند رحمتش کنه و واقعا سوز عاشقانه ای داره محتشم. اما اشعار مرحوم محتشم کاملا یک بعدیه. اون روزه ای که اهل بیت ازش دفاع کردن روزه های کمیته، روزه های دعبله. برید روزه های اونا رو بخونه. روزه منظورم اینه عزاداری مرسی، کلمه روزه دیگه اصطلاح شد. ببینید اونا چی میگن راجع به امام حسین، هم بعد عاشقانه و عرفانیشه، هم بعد جهادی و عزتمندانش. عزای امام حسین رو میگه، او بعدم میگه من صلیبم دا چوبه دارم بر دوش من است، منو نترسونید، هر لحظه که لازم باشه، لازم نیست دنبال چوبه دار بگردین، رو دوشمه، منو نترسونید، من آماده شهادتم. کمیته. اونا برید عزاداریای اونا رو بخونید ببینید، سراسر عزت، اعتراض به ظلم و ظالم و در این حال بیان عشق و مظلومیت و طهارت اهل بیت، کاملا دو بعدیه. مرحوم محتشم قصه میخوره برای اهل بیت. بله این خوبه، اظهار مظلومیت خوبه، فقط برای برانگیختن حس ترحم بر اهل بیت این یک مفهوم جا جامع شیعی نیست. جید مطهری میگه که من محتشم رو، شعر محتشم رو نماد شعر شیعی نمیدانم. بین شیعه مشهور شده. مرثیه امام حسین رو مظهرش رو کمیت و دعبل میدونه. ولی خب این فرهنگ هیئت غیر انقلابی، هیئت غیر سیاسی، هیئتی که زمان شاه میامدن از این چیزا پرچمای سیاه عزاداری خود دربار حکومت میداد به هیئتا، یک طرفش این پنجه حضرت ابوالفضل بود، این طرفش هم میمش جاوید شاه میدوختن، تعویل میدادن، میگفتن قند شکرتون هم میدیم، اینم پرچم، اینم قمه عزاداری کنیم و میکردن. تو این مشهد قفل، سوزن و قفل به تناشون میزدن. حالا نمیدونم الان هست یعنی اونم از قمه اوورتر بود، یعنی قفل رو میکردن تو پوست و گوشت فرو میکرد، از این ور در میآورد. از این هندی ها و مرتضی اینا یاد گرفته بودن، این از رو آتش رد شدن، شیشه خوردن، رو شیشه قلط زدن، همه از این بودایی ها و هندو ها یاد گرفتن. قمه به پشت زدن، میخ فرو کردن، اینا رو از مسیحی های کاتولیک یاد گرفتن. اینا تو فرهنگ شیعه نبوده. بکا و تباکی و غم و عزا چرا؟ این هست، عبادت لازم هم هست. امام هم توی صحبتش میگه گریه ما گریه عبادی سیاسی است، گریه اونم عبادی سیاسی است، یعنی هم به دنیا کار داره هم به آخرت. اصل بحثی که من میخواستم خدمت رفقا بگم همین نکته بود که ما در این حال جنبندی بکنم، ارزش حتی کارهای ناقص و یک بعودی که در مسیر احیاء محرم حفظ عزای امام حسین شده، ما ارزشش رو میشناسیم، باید قدردانی کنیم. حتی من بذار یک قدم جلوتر برم، من معتقدم شاید یک موقعیت، یک شرایطی بوده باشه، بوده قبلا یا بعدا، از این هم یه وقتی یه جایی پیش بیاد که قمزنی هم میدونی، مثلا فرض کن یک شرایطی بوده، یعنی وقتی هر عملی یه وقتی یه معنایی داره، الان معنای مسخره داره. الان تو اگه واقعا عشق حسین داری، خب برو تو جبهه نبرد دفاع از حسین و مذهب، مکتب حسین و حرم امام حسین مبارزه کن اگه راست میگی. ولی یه زمانی، من دارم تازه فرض میکنم، دارم میخوام بگم خیلی کوتاه بیام تسامح کنم، من میگم فرضاً یه وقتی مثلا دارن ارعاب میکنن، میترسونن، همه نفس نکشید، اسم حسین رو نیارید، من گردنتون میزنم، دست و پاتون رو قطع میکنیم، خونهاتون رو خراب میکنیم. اینجا یه مرتبه یه کسی بیره اوجلو برداره یکی بزنه تو سر خودش، بگه تو دیگه از این بدتر میخوای بیا، و خودم رو زدم، حالا چی میگی؟ اگه همچی موقعیت پیش بیاد من خودم قمه میزنم. اینجا یه قمه یک معنی دیگه داره، این معنیش یه که من از چی میترسونی؟ من از شمشیر میترسونی؟ تو میخوای منو بزنی؟ من خودم زدم، حالا بیا جلو، بسم الله. او با خودش میگه بابا عجب دیوانه یه این، ما میخوایم ایره بترسونیم، این خودش اول زده تو سر خودش، بعد ببین با ما چی کار میکنه. کسی که با خودش این کارو میکنه ببین با ما چی کار میکنه. اگر همچی موقعیت پیش آمد بندم قمه میزنم، اما اگر یه جوری شد که دشمن داره میجنگه به ناموس مسلمین، سرزمینهای مسلمانان و شیعه و همه رو زیر پا گذاشته، نابودتون میکنه، همه قدرت های فاسد با هم ساختن، تو این وسط به نبرد اونا نمیری حسینی به جنگی، بیا اینجا مسخره میزنی تو سر خودت، خونی و مالی میکنی که همه دنیا یا حالت تهوع پیدا میکنه. عجب مذهب وحشی، یعنی این میخواد بشر امروز رو نجات بدن؟ اینا شیعه احمق نشون داده بشه، شیعه وحشی نشون داده بشه؟ کی بوده که از دوستان میگفت، بعد من رفتم نگاه کردم، گفت برو بزن شیعه توی موتور جستجو توی اینترنت، صفحه اول 95% صحنه غمزنیه، یعنی شیعه این است. خب حالا تو این موقعیت غمزدن، تو این موقعیت خیانت به شیعه است که غمه میزنی، میخوای اظهار شجاعت بکنی، خب پشت سلاح بردار برو بجنگ، برو در راه امام حسین کشته بشو اگه راست میگی، چرا اونجا نمیری؟ بلکه این بازیه. میگه آقا ما عاشقیم، اصلا صحبت عدالت و سیاست و مبارزه نیست، من میخوام عشقمون شو، من دیوونم. خب دیوانه برو دیوانه خانه، چرا میای تو عزای امام حسین؟ دیوانه جاش دیوانه خونه، اینجا محل عزاست. اینه مسئله، این نال نباید با هم مخلوط بشه. هم ما ارزش بعد معنوی، بعد معنوی عزاداری رو باید به 100% توجه کنیم. اصلا همه چیز آقا تو دنیا اگه او بعد معنویشو در نظر نگیری، همه چی با همه چی مساویه، به خدا هیچ ارزش اصیل نداره. پیروز بشی، به حکومت برسی، فاسد میشی، گند میزنی. شکست بخوری وقتی معنویت نباشه، بازم گند میزنی. فقیر باشی گند میزنی، ثروتمند باشی گند میزنی. فقیرش یه جور، ثروتمندش مرفهش یه جور. سالم باشی یه جور، بیمار باشی. اما اگر معنویت بود، الهی بود، شکستم بخوری پیروزی، پیروزم بشی پیروزی. حکومت تشکیل بدی خدمت، تشکیل ندی کشته بشی بیفتی تو زندان، بازم خدمت. هر اتفاقی بیفته تو داری خدمت میکنی برای خدا، به خلق مثبت. اگه معنویت باش، پس معنویت خیلی مهمه. تمام اینایی که سراغ سیاست بدون معنویت رفتن، به خدا هر چم سوابق انقلابی داشته باشن، آخرش گند زدن. چون وقتی معنویت نیست، میری تو صحنه سیاسی، آی مرگ بر اون، مرگ بری، درود بر خودم، آخرش میگه درود بر خودم، مرگ بر همه. بعد میای سر کار، بعد حالا باید معنوی بشی، نمیتونی. وسوسه قدرت، وسوسه ثروت، وسوسه شهوت، وسوسه شهرت، اینا میاد سراغت، نمیتونی مقاومت کنی. ما مگه کم داشتیم در تاریخ آدمایی که زندان و شلاق و اینا رو تحمل کردن، ولی وقتی به رفاه و قدرت رسیدن نتونستن تحمل کنن، آلوده شدن. ما آدم خیلی داشتیم، همه ممکنه بنده جبهه برم، خطر مرگ رو بپذیرم، خطر کشته شدن، معلول شدن، زندان برم، زمان شاه مبارزه، همه کارا رو بکنم، اینا در برابر اونا مقاومت کنم. اما وقتی که رئیس میشم، حاکم میشم، در برابر شهوت و قدرت و ثروت و اینا نتونم مقاومت کنم، شکست بخورم. مگه اینایی که در صدر اسلام او همه خدمات کردن و بعد با امیرالمؤمنین درگیر شدن، مگه همینجوری نبودن؟ بعضیاشون شهید زنده، بعضیاشون زمان پیامبر 10 بار باید شهید میشدن. یک جوان پابرهنه لخت بود و شهادت طلب، بعد 30 سال شد یه آدم گردن کلفت مادی که برای منافع خودش حاضره با همه چی در بیفته. اینجوریه. اگه پس اصل معنویت، تا کدام معنویت؟ معنویتی که به عدالت کار نداره، با ظلمم میسازه، این معنویت نیست. معنویتی که با عقل و عقلانیت کار نداره، مرز این معنویت با حماقت چیست؟ با خرافه. بنابراین در یک جمله، نهضت امام حسین یک نهضت عبادی سیاسی است. و اگر یک حرکتی فقط عبادی باشد ناقص است، یعنی به سیاست و دنیای مردم کار نداره، همون تصوف انحرافی است. اگر فقط سیاسی باشه، عبادی و عرفانی نباشه، پیروزم که بشی به جامعه هم خدمت نمیتونی بکنی، بیشتر خیانت. میگی آقا دزدای قبلی رفتن، حالا ما به جاشون دزدی میکنیم، آخرش میشه ای. اگه معنویت و تقوا و خدا نباشه، عشق نباشه، این دو بعد رو باید دید. حالا که این دو بعد روشن شد در حرکت امام حسین، پس در عزاداری امام حسین هم باید دو بعد رو دید. حالا هیئت امام حسین هم باید هیئت دو بعدی باشد، نه فقط او یک بعد معنوی بی ربط به سیاست، نه هیئت سیاست زده به اسم انقلابی، سیاست زده سیاست بازی که تقوا و معنویت و خدا و شریعت و آخرت سرش نمیشه، فقط جنگ قدرت، کی رئیس باشه کی نباشه، تو نباش من باشم. اینه. و السلام علیکم و رحمت الله.